أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمسک شده است به برای حجیت استصحاب به روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام، کل شیء طاهر حتی تعلم القذر و امثال اینها که زیادم هست که بهش میگن قواعد حلی و قواعد طهارت و بالاخره قواعد فقهیه. مرحوم آخوند تمسک کرده به این گونه روایات برای استصحاب. تقریب استدلال را مرحوم آخون اینجوری کردن، گفتن این صدر روایت مربوط به احکام واقعیه است، کل شیء حلال واقعا حکم ظاهری نی، حکم واقعی است، مثل احلت لکم و طیبات. در اینجا کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، همین جوری که پروردگار عالم احکامی داره در عبادات، احکامی داره در احکام وضعیه، من جمله قاعده حل و قاعده حرمه طهارت. خب این صدر روایت کل شیء حلال حتی تعلم مربوط به همین حکمه، یعنی اذا شککت در حلیت و حرمت واقعی اون وقت بگو حلاله، بگو طاهره. مرحوم آخون میگه خوب همین استصحابه، قضیه متیقنه میخوای کل شیء لک حلال، قضیه مشکوکه میخوای اذا شککت حتی تعلم انه حرام، یعنی اذا شککت این بگو حلاله، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. اگر یقین به نجاست پیدا کردی بگو نجسه، اگر یقین به حرمت پیدا کردی بگو حرامه، اما تو یقین پیدا نکردی اون حکم واقعی و نفس الامری به حال خود باقی است. به عبارت دیگر همینطور که تو کفایه‌ام اومده، حتی تعلم این غایت حکم نه غایت موضوع باشه. معمولا تا اینجا که خوندیم فقها و بزرگان روایت ها همه کل شیء لک حلال حتی تعلم، این حتی تعلم را قید موضوع گرفتن نه قید حکم، و کل شیء لک حلال گفتن معناش این است که کل شیء یشک فیه انه حلال او حرام انه حلال حتی تعلم انه حرامون بعینهی، یا کل شیء طاهر حتی تعلم یه قاعده فقهی در باب طهارت و نجاست، این که هر چیزی شک داری آیا پاکه یا نجس بگو پاکه، تا این که یقینه به نجاست پیدا بکنیم. دیگه کل شیئن حلال یا کل شیئن حرام یه حکم ظاهریست نه یه حکم واقعی، حتی تعلم قید از برای این موضوعه، یعنی شیئی که نمیدونی پاکه نمیدونی نجسه بگو پاکه تا یقین به او پیدا بکنی، لذا ربطی به استصحاب نداره. به عبارت دیگه کل شیئن حلال یه حکم ظاهریست نه واقعی، حتی تعلم قید از برای موضوع نه برای حکم، نه برای حکم ظاهری. و معناش اینجور میشه اگر چیزی را شک داری آیا میدانستی قبلا مثلا پاکه یا نه، نمیخوای بدونی بخوای ندونی، اگر چیزی را نمیدونی پاکه یا پاک نی بگو پاکه، یعنی چیز خارجی نه حکم، یه چیز در خارج را نمیدونی خوردنش حلاله یا نه بگو حلاله، یه چیز خارجی را نمیدونی آیا پاکه یا نه بگو پاکه. خود کل شیئن لک حلال، خود کل شیئن طاهر، حکم ظاهری. حتی تعلمم قید از برای موضوع این حکم ظاهری، یعنی مفروغان ان گرفتیم حلال ها را میدونیم، حرام ها را میدونیم، پاک ها را میدونیم، نجس ها را میدونیم، اما یه چیزی نمیدونیم مشتاق اون نجس یا نه، مشتاق اون حرام یا نه، یه موضوع خارجی را. کل شیئن لک حلال حتی تعلم یا کل شیئن طاهر حتی تعلم مربوط به خارجه، دیگه ربطی به استصحاب ندارد. خلاصه حرف مرحوم آخونده در مقابل حرف مشهور تقریبا این کل شیئن لک حلال یا کل شیئن طاهر، اینا یه احکام برای موضوعات خارجی اند، یه چیز مسلمه در میان اصحاب، خود مرحوم آخوندم قبول دارن، اما حالا اینجا دست از اون شهرت به سزا بر می دارند روشن فتوا می دن، میگن مراد از کل شیئن طاهر، کل شیئن لک حلال، مراد بیان احکام نه بیان موضوعات، بیان احکام میخواد بگه که در مقابل اخباری که مثلا میگه آهن نجسه، نمیدونه هر چیزی را باید احراز طهارتش بکنیم، هر چیزی را احراز حلیت باید بکنیم، شارع مقدس فرموده نه، یه حکم میدم و اون حکم اصالت الطهاره فی الاشیاء، اصالت الحلیه فی الاشیاء، همه چی حلاله، و حلت لکم الطیبات یا نه احل لکم ما فی الارض، چجور اون یه حکمه، این کل شیئن طاهر هم یه حکمه، کل شیئن لک حلال هم یه حکمه، یه حکم واقعی و نفس الامری، نه معناش اینجور باشه، فقها معنا میکنن کل شیء لک حلال، یعنی کل شیء یشک تشک فیه انه حلال او حرام فقل انه حلال یا انه طاهر. و اون حتی تعلم قید از برای اون موضوع که تو نمیدونی آیا پاک است یا نه. به عبارت دیگه اصلا کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر مربوط به موضوعات، نه مربوط به احکام. و در موضوعات خارجی اگر یه چیزی را نمیدونی پاکه یا نه بگو پاکه، نمیدونی نجس یا نه بگو پاکه، تا اینکه یقین پیدا بکنیم نجس است یا یقین پیدا کنی حرام است. مرحوم آخون در مقابل این استاده میفرماید که کل شیء لک حلال هیچی در تقدیر نداره، بلکه بیان موضوعات نی، موضوع در خارج را شک داشته باشیم آیا طاهره یا نه مربوط به این نی، مربوط به بیان احکامه. همینطوری که شارع مقدس حکم داره روی اشیا، روی طهارت و نجاست هم حکم داره، و اون این است که کل شیء حلال جعله و کل شیء طاهر. شارع مقدس یه جعلی کرده است، حتی تعلم انه حرام، این قید موضوع خارجی نی، قید همون حکمه کل شیء حلال. حتی تعلم یعنی اذا شککت در اون حکم که آیا حلال است یا نه، آیا حرام است یا نه، بگو حلال است حتی تعلم. میشه استثاب. قضیه متیقنه میخوای کل شیء طاهر، قضیه مشکوکه میخوای نمیدونی آیا این مثلا اخباریه که میگه آهن نجسه نمیدونیم درست میگه یا نه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، قول اخباری با این روایت میره کنار. یا مثلا بعضی گفتن که انسان باید در شبهات تا می تواند این اجتناب بکنه. حالا راجع به یه چیزی که تازه پیدا شده حکمش نمیدونه، شارع مقدس میگه کل شیء حلال، و اگه شک داری حلال یا نه بگو حلال. اون جمله اول یه حکم واقعی، اون جمله دوم یه حکم ظاهری استصحابی. از حتی تعلم استصحاب میفهمم، استصحاب حکمی، نه اینکه حتی تعلم قید از برای کل مشکوک باشه. حرف مرحوم آخوند خب از نظر دقت و از نظر فقهی و اصولی اشکال نیست، یعنی به معنا اشکال نیست، اشکال به ظاهر عبارت نیست. اگر راستی اینجور باشد کل شیء لک حلال یا حکم واقعی، بعدش حتی تعلم انه حرام قید برای همون حکم واقعی، قایت اون حکم واقعی میشه استصحاب. اما حرف در اینه آیا عرف از این کل شیء لک حلال حتی تعلم این رو میفهمه یه حکم واقعی یه حکم ظاهری؟ اصلا به نظر یه شبه لغزه، نه اینکه عرف پسند نیست، یه لغزیست، یه معماییست مرحوم آخوند برای خودشون درست کرده. خوبه، چیز خوبیه، اما بخوای گردن عرف بذاری که بخوایم گردن شهر بذاریم ظاهرن عرف پسندیم. اون که عرف میپسندد همونه که عرف متشرعه پسندیده است و همه فقها هم فرمودن من جمله خود مرحوم آخوند و که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، معناش اینه کل شیء شککت فیه انه طاهر او نجس. طاهر رو میدونی یعنی چه، نجس هم چی نجسه میدونی چیه، نمیدونی آیا این شیء خارجی آیا آلوده شده یا آلوده نشده. این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، معناش اینجور میشه اذا شککت فی شیء انه طاهر او نجس فتقول انه طاهر، تا این که عین پیدا بکنی به نجاست. اصلا مربوط به احکام نیست، سر تا پا مربوط به یه حکم ظاهری روی موضوع واقعی، روی موضوع خارجی. لذا اسمش هم گذاشتم قاعده حلی و قاعده طهارت، قاعده حلیت. وقتی هم که ازمون بپرسن قاعده حلیت چیه، قاعده طهارت چیه، بگیم که این که نجاسات مثلا 12 تاست اینا رو بلدیم و یه چیز در خارج نمیدونیم آیا به واسطه یکی از اون 12 تا آلوده شده یا نه، نجس شده یا نه، شک داریم، شک رو موضوع خارجی. بگو پاک تا یقین کنی آلوده شده است. اصلا مربوط به احکام نیست، مربوط به موضوعات خارجی که گاهی تاری میشد بر اون شک، چنانچه گاهی هم تاری میشد بر اون یقین. مثلا دستش تر بوده، گذاشته به چیز نجسی، دستش خون افتاده. معناش این است این دست تو پاک بود تا حالا، حالا که خون آلود شد نجسه. اما اگر نمیدونی خونه یا نه، دست تا حالا پاک بوده، حالا نمیدونی پاکه یا نه، بگو این دستت پاکه. چرا؟ کل شیء طاهر حتی تعلم. و ما بخوایم بگیم که کل شیء لک حلال یه حکم واقعی نفس الامری، نه موضوعا، حتی تعلم انه قذر قایت از برای کل شیء لک حلال، نه برای موضوعات خارجی. هر چیزی پاکه مگر یقین پیدا کنی نجسه، هر چیزی حلاله مگر یقین کنی حرامه. حتی تعلم قید از برای کل شیئن حلال، کل شیئن حلال هم یه حکم واقعی ربطی به استصحاب ندارد. ظاهراً اینجوریه، یعنی حرف مرحوم آخوند باید بگیم خوبه، ایرادی نداره و الا اینکه گردن عرف بیزاریم این نیست. عرف از کل شیء نک حلال، از کل شیء طاهر استصحاب نمیفهمم، نه حکم واقعی نمیفهمم، بلکه تا میگن کل شیء طاهر حتی تعلم یه شک میاره جلو، میگه کل شیء شککت فیه انه طاهر او نجس فقل انه طاهر. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. عرف میگه معناش این است کل شیء شککت فیه انه حرام او حلال فقل انه حلال حتی تعلم انه حرام عینه. یه حرف دیگه هم تو مسئله هست، مرحوم آخون یه اشاره هم بهش دارند و اون این است که این کل شیء لک حلال یه حکم واقعی، اما اون تعلم انه حرام استعمال شیء در اکثر از معنا. اذا شککت فی حکمه او فی موضوع الحکم انه حرام او حلال فقل انه حلال. یعنی حتی تعلم هم قید حکم باشه هم قید موضوع، میشه یا نه؟ مرحوم آخون چون که استعمال شیء در اکثر از معنا رو جاید نمیدونه، در اول کفایه یه حجی علمی هم دارن، میفرماید کسی که استعمال شیء در اکثر از معنا رو جایز بدونه این احول العینه، این لوچه، یه چیز و دو چیز میبینه، هو هم میکنن و بالاخره میگن استعمال شیء در اکثر از معنا جایز نیست. چون اونجا میگن استعمال شیء در اکثر از معنا جایز نیست، اینجا هم خوب دیگه نمیتونن استعمال شیء در اکثر از معنا بکنن، دیگه خواه نخواه حتی تعلم را قید حکم میتونن فقط. اما اگر کسی استعمال شیء در اکثر از معنا را جایز بدونه، ما میگیم که جایزه، بلکه بعض اوقات خیلی عالی هم هست، مخصوصا تو شعرا و تو ادبیات و اینا استعمال شیء در اکثر از معنا خیلی واقع میشه و یه چیز مستحزن ادبی است. و اگه کسی حرف ما را بزنه استعمال شیء در اکثر از معنا را جایز بدونه، خب میتونه اینجا بگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، این هم قید موضوع هم قید حکم و هم قید موضوع هم قید حکم، دیگه خواه ناخواه اینجور میشه، هم استصحاب درست میشه هم قاعده فقهیه فقها. الا این که توجه کنید ببینید، بذاری تماش کنم، الا این که یک کسی به منم همینو بگه، بگه آقا تو میگی خلاف عرفه، اینم خلاف عرفه، تا تو به مرحوم آخون گفتی که این شبه لغزه، حرف تو هم شبه لغزه، این حرف خوبیه که عرف پسند نیست و الا ممکن بود هم قید حکم بگیریم هم قید موضوع بگیریم. استعمال شه درک از سر معنا هم یه حسنی هم داره دیگه، شارع مقدس دو کاره کرده، هم استصحاب درست کرده سا حکم ظاهری را، هم حکم واقعی را روش حکم کرده، اشیا همه همه حلال نفس الامری و پاک نفس الامری هستن. هر وقتم روشون شک بکنی بازم حکم ظاهری حلیت، حکم ظاهری طهارت، هم حکم واقعی رو گفته هم حکم ظاهری رو. خوبه، اما همون اشکال من به مرحوم آقون که عرض میکنم این خلاف عرفه، عرف پسند نیست، اینجا هم همینطوره، عرف پسند نیست، تحمیل به عرفه، عرف نمیپسنده. وقتی نپسندید ظهور کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، ظهور کل شیء طاهر حتی تعلم، فقط و فقط روی حکم ظاهری است، نه روی حکم واقعی، روی استصحابم نه، بلکه میخواد بگه هر چیزی که نمیدونی پاکه یا نه بگو پاکه، حالا یقین سابق میخواد باشه میخواد نباشه، هر چیزی که نمیدونی حلاله یا حرام بگو حلاله، میخواد یقین سابق باشه میخواد یقین سابق نباشه، ربطی به استصحاب ندارد. اون چه عرف میفهمه اینه، اون چه از اول طلبگی تا حالا فهمیدیم اینه، اون چه فقها هم تو کتاباشون برای ما گفتند این اسمشو گذاشتن قواعد فقهیه، و قواعد فقهیه ربطی به استصحاب ندارد. اینم خلاصه این روایت. علی کل حال خلاصه این بحث چند روزه این شد، ما میگیم استصحاب یه امر عرفی است، یه بنای عقلا روشه، یه اصل عقلایی، این اصل عقلایی را در روایات فراوانی شارع مقدس امضا فرمودن. اما شیخ بزرگوار و من تبع شیخ بزرگوار میگن نه، استصحاب بنای عقلا روش نیست، عقلا بنا رو استصحاب ندارن، استصحاب یه امر تعبدی است. دلیلش هم این روایاتی که این چند روزه خوندیم و بعضیش را قبول کردیم و بعضیش را قبول نکردیم و بالاخره روایاتی برای حجیت استصحاب داشتیم. بحث فردامون انشاءالله در یه جمله معترضه ایست که خیلی هم طول و تفصیل داده شد، مربوط به احکام وضعیه، نمیدونم به چه مناسب از شیخ بزرگوار احکام وضعیه رو اینجا آوردن، اما علی کل حال بحث فوق العاده مفیدی است و به درد بخور و نتیجه دار تو فقه. و ما احکام تکلیفیه داریم، احکام وضعیه داریم، تقاضا دارم لااقل کفایه رو مطالعه کنید تا فردا مباحثه کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.